سلام و صبح خیر. من پروانه وحید منش نخستین روز از سال نو میلادی رو به همه شما همراهان رادیو فردا تبریک میگم. اما ابتدا سرخط خبرها. کشورهای جهان آغاز سال 2019 میلادی را جشن گرفتند. سازمان ملل میگوید حوثی‌ها از دهان مردم گرسنه یمن غذا می‌دزدند. و ماموران امنیتی به تجمع معترضان در برابر دانشگاه تهران حمله کردند. شماری از کشورهای جهان در قاره‌های اقیانوسیه، آسیا و اروپا آغاز سال 2019 میلادی را جشن گرفتند. جزیره کیرباتی در اقیانوس آرام نخستین نقطه زمین بود که حلول سال نو میلادی را جشن گرفت. در سیدنی بزرگترین مراسم نورافشانی تاریخ استرالیا با حضور بیش از 1,000,000 نفر برگزار شد. در چین نیز با اینکه سال قمری حدود 2 ماه دیگر تحویل می شود، مراسم نورافشانی بزرگی برگزار شد. در اندونزی به احترام بیش از 400 قربانی سونامی اخیر مراسم نورافشانی برگزار نشد. کشورهای اروپایی نیز عمدتا در میان تدابیر امنیتی تحویل سال 2019 را جشن گرفتند. سال نو میلادی در آمریکا ساعتی دیگر تحویل می شود و در حال حاضر جمعیت زیادی در میدان تایمز نیویورک گرد آمدند. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل با اشاره به اینکه کمک‌های غذایی‌اش به جای ارائه به نیازمندان یمن روانه بازار آزاد می‌شود، به حوثی‌ها هشدار داد که به این کار پایان دهند. دیوید بیزلی، مدیر این نهاد سازمان ملل، در نامه‌ای به رهبر حوثی‌ها هشدار داد که اگر فروش مواد غذایی در بازار آزاد ظرف 10 روز آینده متوقف نشود، چاره‌ای جز قطع کمک‌ها نخواهد بود. این نهاد وابسته به سازمان ملل شبه نظامیان حوثی را متهم کرده که از دهان مردم گرسنه غذا می‌دزدند. حوثی‌ها این اتهام را تکذیب کردند. سازمان ملل در حال حاضر به 8,000,000 نفر در یمن کمک غذایی ارائه می‌کند. در ادامه اعتراض‌های دانشجویی روز دوشنبه، شماری از دانشجویان قصد برگزاری تجمعی در برابر دانشگاه تهران را داشتند، اما ماموران امنیتی با حمله به معترضان مانع از برگزاری این تجمع شدند. این تجمع با فراخوان دانشجویان دانشگاه تهران و در حمایت از اعتراضات دانشجویان دانشگاه آزاد برگزار می‌شد. در ویدیوهای منتشر شده شعارهای از قبیل پشت به دشمن، رو به میهن و مسئول بی‌کفایت، استعفا استعفا شنیده می‌شود. عبدالعظیم رضایی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران، این تجمع را غیرقانونی خواند و تعداد معترضان را 20 تا 30 نفر ذکر کرد. اما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جمعیتی بیش از تخمین این مقام فرمانداری را نشان می‌دهد. اعتراض‌های دانشجویی اخیر در پی کشته شدن 10 نفر بر اثر واژگونی یک اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران آغاز شد. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، هشدار داد که اگر آمریکا تحریم‌های هسته‌ای علیه این کشور را لغو نکند، پیونگیانگ تغییر رویکرد خواهد داد. رهبر کره شمالی در نطق تلویزیونیش به مناسبت سال نو میلادی با اشاره به اینکه برای دیدار دوباره با دونالد ترامپ در هر زمانی آمادگی دارد، در این حال گفت اگر آمریکا به وعده‌هایش عمل نکند، چاره دیگری جز تغییر رویکرد نخواهد داشت. مقام‌های آمریکا بارها گفتند لغو تحریم‌ها علیه کره شمالی تنها زمانی اجرا خواهد شد که این کشور روند غیر اتمی شدن را انجام داده باشد. رهبران دو کشور خرداد امسال در سنگاپور دیداری تاریخی برگزار کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز، مذاکرات هیئتی از گروه طالبان و مقام‌های ایرانی در تهران، اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر نرخ تورم در ایران، و ماجرای ضرب و شتم یک مدل قزاق و شیوه متفاوت برخورد او. سلام، از صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. ایران میگوید یک هیئت نمایندگی از گروه طالبان با سفر به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. به گفته بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این گفتگوها با هدف پیشبرد گفتگوهای صلح میان دولت و گروه‌های افغان انجام شده. این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی سفر شماری از مقام‌های طالبان به تهران را تایید می‌کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دو هفته پس از مذاکرات صلح میان طالبان و مقام‌هایی از کشورهای آمریکا، عربستان، امارات و پاکستان، سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داد که هیئتی از گروه طالبان روز یکشنبه به تهران سفر کرده است. بهرام قاسمی روز دوشنبه اعلام کرد که این گفتگوها با اطلاع دولت افغانستان انجام شده و نمایندگان طالبان مذاکرات مفصلی با هیئت ایرانی داشته است.
هدف اصلی این مذاکرات یافتن راهکار و یا زمینه‌های تسهیل کننده برای کمک و مساعدت به گفتگوهای بین گروه‌های افغانی و دولت این کشور برای پیشبرد روند صلح در افغانستان است.
سفر هیئتی از گروه طالبان به تهران چند روز پس از آن انجام شده که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به کابل سفر کرد و در دیدار با همتای افغان خود خبر داد که ایران با طالبان مذاکراتی ادامه دار داشته است. پیشتر گزارش‌های غیررسمی از سفر مقام‌های گروه طالبان به ایران منتشر شده بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در اردیبهشت ماه سال 94 خبر داده بود که هیئت سیاسی طالبان افغانستان در قطر به رهبری مسئول دفتر سیاسی این گروه به تهران سفر کرده است. در همین حال پیش از این برخی از مقام‌های دولت افغانستان و رهبران گروه طالبان گفته بودند که ایران و طالبان اکنون با همکاری در عملیات پنهانی سعی می‌کنند از گسترش نفوذ حکومت اسلامی یا داعش در افغانستان جلوگیری کنند.
امروز شرایطی که با تروریست‌های پایدار که نقش با کسانی که به دنبال این هستن که صلاحشون رو بزنن زمین و در کنار مردم افغانستان قرار میدن اون مذاکره کنید.
در ماه‌های اخیر شماری از کشورها تلاش‌هایشان را برای پایان بخشیدن به جنگ 17 ساله داخلی در افغانستان افزایش دادند. دو هفته پیش هیئتی از سوی طالبان در ابوظبی با نمایندگان آمریکا، امارات، عربستان و پاکستان دیدار کردند. روسیه نیز اخیراً میزبان نمایندگانی از سوی طالبان و دولت افغانستان به طور جداگانه بوده است. گروه طالبان تا کنون از گفتگوی مستقیم با مقام‌های کابل خودداری کرده و همچنان دولت افغانستان را غیرقانونی و دست نشانده بیگانگان به شمار می‌آورد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای تحلیل سفر هیئتی از گروه طالبان به ایران اینجا در استودیو همکارم از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ژکفر احمدی حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. ژکفر، الان طالبان در چه وضعیتی به سر میبره در افغانستان؟ چقدر قدرتمنده؟
خب در مورد وضعیت فعلی طالبان در افغانستان دو نگاه وجود داره. اولی که حکومت افغانستان به این باور هست که طالبان توانایی رویارویی مستقیم با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ندارند. به باور مقامات امنیتی و دفاعی افغانستان طالبان بیشتر به اجرای حمله های چریکی متوسل میشن و ای که اینا استدلال میکنن که جنگجویان گروه طالبان درست است که بر شهرها و شهرک ها هجوم میبرن، اما اینا توانایی این را ندارن که شهرها و شهرک ها را به مدت طولانی در کنترل و تصرف خود نگاه دارن. مسئله دیگر تلفات غیر نظامیان در افغانستان هست، چیزی که به گفته حکومت افغانستان طالبان بیشتر مقصر هستن و اینا میگن که طالبان برای رسیدن به اهدافشان از محلات مسکونی و خانه های مردم بانوان سپر استفاده میکنن و همین مسئله سبب میشه تا تلفات غیر نظامیان بیشتر شود. اما دید طالبان متفاوت هست. طالبان ادعا میکنن که در حال حاضر دست بالاتر نسبت به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دارن، بخش اعظم از قلمرو افغانستان در کنترلشان هست و امروز نسبت به هر زمان دیگر در وضعیت بهتر قرار دارن، قویتر و نیرومندتر هستند.
خب این دیداری که بین برخی از اعضای گروه طالبان با برخی مقامات ایرانی انجام گرفته به چه منظوری بوده؟ البته گروه طالبان با روس‌ها هم اخیراً دیدار داشتن.
خب آنچه را حکومت ایران اعلام کرده، منظور در اینجا ایست تا طالبان کشانده شوند به میز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان. طالبان در این مورد تا حالا چیز بگونه رسمی نگفتن. از مدت 2 سال به این طرف هم مقامهای امریکایی و هم مقامهای محلی در افغانستان به خاطر ارتباط و تماس میان ایران و گروه طالبان به شدت ابراز نگرانی کردند و حتی ایران را متهم کردند به پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از طالبان. طوری که حتما شما در جریان هستین، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون به تازگی در یک گزارشش گفت که ایران به منظور مقابله با حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان به طالبان پول، مهمات و اسلحه میده. اما ایران همواره همچو ادعاها را به اساس و نادرست خوانده.
داعش چقدر در این رابطه موثر؟ یعنی این که ایران با طالبان وارد مذاکره بشه برای اینکه جلوگیری بکنه از پیشروی و نفوذ داعش در افغانستان.
با اساس گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده، خب این استدلال است که مقام‌های حکومت ایران به نحوی او را مطرح کردند. و اما در افغانستان باور به این است و تحلیلگران میگن که خوبی استدلال توجیه نداره و ایره به نحو مداخله در امور داخلی افغانستان میدانند. طوری که شما در جریان هستین، علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران به تازگی از کابل دیدار کرد و اعلام کرد که دولت افغانستان از ارتباط و تماس میان ایران و طالبان در جریان است و آقای شمخانی گفت که این دیدارها همچنان ادامه خواهد یافت.
ممنون جعفر احمدی همکارمون در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که با ما همراه بودیم. خب چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از واکنش‌های گسترده به توییتش درباره عملیات کربلای 4 گفته که از توییت او برداشت اشتباه شد و این عملیات اصلی بود است، نه عملیات فریب. به گزارش ایرنا، محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد که عملیات کربلای 4 فریب نبوده، بلکه این عملیات را تبدیل به فریب دشمن کرده. این توضیحات او پس از آن بیان می‌شود که توییت محسن رضایی در این مورد جنجال برانگیز شد. دهه‌های دلار آمریکا روز گذشته در صرافی‌های بانک‌ها با 200 تومان افزایش به 10800 تومان رسید. در بازار آزاد هم قیمت دلار به نزدیک 11000 تومان هم رسید. بر پایه این گزارش، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 3720000 تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 3450000 تومان معامله شد. و محسن علیجانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که این کمیسیون استعفای وزیر بهداشت را امروز بررسی می‌کند. محسن علیجانی به ایسنا گفته بر اساس شنیده‌ها علت استعفای وزیر بهداشت بودجه اختصاص داده به این وزارتخانه و بخش بهداشت و درمان بوده است. روز گذشته خبرگزاری‌ها خبری رو منتشر کردن مبنی بر اینکه بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی نرخ تورم رو اعلام نخواهد کرد. دلیل این مسئله هم تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی در مقایسه با نرخی که از سوی مرکز آمار اعلام میشه عنوان شده. اما آیا دلیل اعلام نشدن نرخ تورم تفاوت‌های آماری است یا بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک روانی و افزایش تورم انتظاری اعلام این نرخ رو متوقف کرده؟ همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن پاریس، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای خاوند، مسئولیت انتشار آمارهای اقتصادی در جمهوری اسلامی از جمله در عرصه تورم بر عهده چه نهادیه؟
در این زمینه ابهام وجود داره. قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه ایران ماده 54 میگه که مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه و انتشار آمارهای رسمی کشور است، ولی در همین ماده 54 به دستگاه‌های اجرایی هم اجازه داده شده در زمینه حوزه تخصصی خودشون اقدام به انتشار آمار بکنن. بانک مرکزی در مورد شاخص‌های اقتصاد کلان کشور از جمله نرخ رشد و نرخ تورم آمار منتشر میکنه و حتی میشه گفت که آمار بانک مرکزی با توجه به سابقه و توان کارشناسی این نهاد از طرف محافل کارشناسی و دانشگاهی و حتی سازمانهای بین‌المللی جدیتر گرفته میشه نسبت به مرکز آمار ایران. ولی در مجموع این نوعی هرج و مرج به وجود میاره در مورد آمار اقتصادی در جمهوری اسلامی و انتقادهای زیادی هم وجود داره نسبت به این وضعیت. از جمله چندی پیش کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نظام آماری ایران رو فاجعه توصیف کرد.
خب چرا بانک مرکزی تا امروز از انتشار نرخ تورم در آذر ماه خودداری کرده؟
مرکز آمار معمولا اول هر ماه نرخ تورم ماه قبل رو منتشر میکنه و بانک مرکزی پنجم هر ماه. در مورد اینکه چرا دهم دی ماه بانک مرکزی هنوز از نرخ تورم آذر ماه حرفی نزده، دلیل رسمی این نهاد این است که سرگرم رایزنی است با مرکز آمار برای ایجاد نوعی هماهنگی بین دو دستگاه. ولی خبرهای غیر رسمی وجود داره که چیز دیگری میگن و اون تفاوت مهمی است که بین آمار دو طرف وجود داره. از جمله در مورد نرخ تورم نقطه به نقطه، مرکز آمار میگه از آذر ماه 96 تا آذر ماه 97 نرخ تورم نقطه به نقطه 37.4% بوده. از قرار معلوم بانک مرکزی در محاسباتش به این نتیجه رسیده که نرخ تورم از آذر پارسال تا آذر امسال 43.8% بوده که بیشترین رقم هست از مرداد 92 تا به حال. عبور تورم نقطه به نقطه از مرز نمادین 40% ضربه سخت دیگری است بر اعتبار دولت حسن روحانی و گویا برپاره برخی گزارش ها همین باعث شده تا اطلاع ثانوی بانک مرکزی آمارش رو در مورد نرخ تورم اعلام نکنه.
خب با توجه به آشفتگی آماری در جمهوری اسلامی که شما هم به اون اشاره کردین، چه راه حل‌هایی وجود داره برای دستیابی به آمار قابل اعتماد درباره شاخص‌های اقتصادی در ایران؟
پرسش خیلی سختی است. به آمار سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی در مورد ایران هم نمیشه تکیه کرد، چون که اینها اطلاعاتشون رو عمدتاً از منابع جمهوری اسلامی میگیرند. تنها راه ممکن مقایسه آمارهای گوناگون هست با یکدیگر و تشخیص هماهنگی یا تضاد بین اونها. به دست آوردن آمار دقیق در شرایط فعلی ایران کار آسانی نیست، ولی میشه گرایش های اصلی رو تشخیص داد و در حال حاضر با اطمینان میشه گفت که ما شاهد بازگشت یک تورم انانگسیخته هستیم.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما ماجرای برخورد با برخی کارمندان صدا و سیمای مرکز کیش به دلیل پخش یک فیلم سینمایی بدون سانسور و بی‌تفاوتی رسمی در قبال برخورد با عوامل حادثه واژونی اتوبوس روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها و مقایسه این دو ماجرا.
ماجرای اخراج برخی کارمندهای صدا و سیمای مرکز کیش به دلیل پخش یک فیلم سینمایی بدون سانسور که در اون صحنه‌هایی از رابطه جنسی جکی چان بازیگر سرشناس فیلم‌های اکشن پخش شد، باعث شد که خیلی زود کاربران شبکه‌های مجازی به خصوص توییتر به مقایسه این اقدام با بی‌تفاوتی رسمی در قبال برخورد با خاطیان حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان و کشته شدن 10 دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات بپردازند. مثلا یک حساب کاربری به نام شوهر آهو خانوم در توییتر نوشت سرعت عمل اخراج کارمندهای صدا و سیمای کیش در نوع خودش یک رکورد محسوب میشه، اتفاقی که نه در خصوص حادثه علوم و تحقیقات دیدیم، نه آتش سوزی مدرسه زاهدان و نه هیچ حادثه مرگبار دیگه. گویا جون آدم ها از دلازردگی مراجع کم اهمیت تره. یک حساب کاربری به نام طرف در نظری متفاوت توییت کرد تمام فضای مجازی پر شده از جوکای یخ و بیمزه درباره داستان کیش و پخش فیلم غیر اخلاقی از تلویزیون. آیا این به نفع جمهوری اسلامی در جریان تظاهرات دانشگاه علوم و تحقیقات نیست؟ پس شک نکنید کاسه ای زیر نیم کاسه است. وانیا هم در توییتر نوشت به خاطر پخش چند ثانیه رابطه جنسی تو صدا و سیما سری چند نفر رو اخراج کردند، اما آدم ها کشته میشن انگار نه انگار، حتی عذرخواهی هم نمی کنند، چه برسه به این که مجازات بشن. یک حساب کاربری به نام سرباز سربی اما در توییتر نوشت صدا و سیمای کیش اشتباهاً یک صحنه سکسی رو پخش میکنه، بلافاصله عذرخواهی رسمی و چند نفر هم برکنار میشن. اما کسایی که مبارزه با حجاب اجباری رو بیهوده میدونن توجه نمیکنن که رژیم ایدئولوژیک روی همین ستونهای ایدئولوژی خودش پابرجاست. علی تقی‌پور هم توییت کرد از ترس اعتراض روحانیت در جا چند نفر از مسئولان شبکه کیش رو برکنار کردن، ولی برای جان چند دانشجو هیچ ترسی ندارن تا مسئولی رو برکنار کنن. یک حساب کاربری به نام حشاشین اما توییت کرد به پخش صحنه‌های سکسی در تلویزیون برای انحراف افکار عمومی میگن مهندسی افکار عمومی. حواس ما رو از روی تجمعات علوم تحقیقات، کشاورزان و کارگران میخوان پرت بکنن، اما حواس ما نباید پرت بشه. غفار هم اتفاقهای هر روزه ایران رو به یک فیلم سینمایی تشبیه کرد و در توییتر نوشت چند روزه با این حادثه هایی که هر روز پیش میاد، مثل دانشگاه علوم تحقیقات، کودک همسری، ماجرای مدرسه زاهدان، کربلای چهار، کیش و همه اینها، همش حس میکنم آخرش میفهمیم یکی ما رو فیلم کرد.
خب، گزارش بنیامین صدر بود درباره موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی در روز گذشته. اما بعد از آن که یک مدل قزاقستانی به دلیل پوشیدن لباس بدننما به دست دوست پسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به شیوهی متفاوت او را تنبیه کرد. گزارشی ببینیم از رادیو اروپای آزاد در این رابطه.
دینا گولتاسووا یک مدل قزاق است که کبودی‌های بدنش را به نمایش گذاشته. او میگوید دوست پسرش کتکش زده بعد از اینکه در شوگ مد لباس باز بر تن کرده بود.
من رو زیر مشت گرفته بود. گردنمو گرفته بود و فشار میداد. نمیتونستم نفس بکشم. موبایلش دستش بود و میکوبوندش توی صورتم.
دینا گول روز نهم آذر در مراسم شوی مد در آستانه شرکت کرد. او میگوید نظرات مثبتی دریافت کرده، اما وقتی عکس‌هایی از او در اینترنت منتشر شد، کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل لباس‌های بدننمایش به او حمله کردند.
اون لباس مخصوص شوی مد بود. من این لباس ها رو توی خیابون یا باشگاه نمی پوشم که خودم رو نشون بدم. این شغل منه. من دارم کارم رو انجام میدم. همین. اما مردم اینطور فکر میکنن که من کسی هستم که درباره عکس ها تصمیم میگیرم، یا اینکه خودم این کارو کردم که واسه خودم شهرت دست و پا کنم، یا اینکه دارم تلاش میکنم دخترها رو به این نوع پوشش سوق بدم.
خانم تاسووا میگوید این انتقادها در نهایت دوست پسرش را خشمگین کرد و موجب شد که او را بی‌رحمانه مورد ضرب و شتم قرار دهد. او میگوید دوست پسرش تلفن و لپتاپش را هم گرفت و حساب‌های کاربریش را در شبکه‌های اجتماعی پاک کرد. اما دینا گول تاسووا از او شکایت نکرد.
تصمیم گرفتم فقط عکس‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنم تا دیگه هیچ زن دیگه‌ای، هیچ انسان دیگه‌ای رو اینطور تهدید نکنه، برای اینکه با چشم خودش ببینه چه کاری کرده. فکر کنم همینقدر بس باشه.
خانم تاسووا 5 سالی است که به شکل حرفه‌ای مدل بوده و در شوهای بین‌المللی حضور یافته است. او میگوید هرگز چون این واکنش منفی که در کشور خودش دیده را جای دیگری تجربه نکرده است.
خب از قزاقستان سری بزنیم به استرالیا. سرنا ویلیامز تنیس باز زن آمریکایی در نخستین مسابقه انفرادی در جام هوپمن در استرالیا موفق شد حریف یونانی خود را شکست دهد. سرنا ویلیامز در این مسابقه در دو ست پیاپی با نتیجه 7-6 و 6-2 ماریا ساکاری را شکست داد. از نکات قابل توجه این تورنمنت مسابقه دو نفره تیم آمریکا و سوئیس است که قرار است سرنا ویلیامز در مقابل راجر فدرر تنیس باز مشهور سوئیسی بازی کند. محققان در دانشگاه کنبرا در پرتغال مشغول تحقیق بر روی تتو یا خالکوبی هایی هستند که می توانند وضعیت سلامتی انسان ها را رصد کنند. محققان این دانشگاه می گویند موفق شدند پوست الکترونیکی تولید کنند که می تواند به پوست انسان منتقل شود. این محققان از طریق چاپگر جوهرافشان مخصوصی تتو را بر روی این پوست الکترونیکی چاپ و بعد به پوست انسان منتقل می کنند. و صدها سگ به همراه صاحبانشان در خیابان‌های مادرید پایتخت اسپانیا برای جلب توجه مردم به سگ‌های بی‌سرپرست و رها شده راه پیمایی کردند. هرچند که این مراسم به منظور مسابقه دو میان سگ‌ها برگزار شده بود، اما برگزار کنندگان آن گفتند که هیچ برنده و یا بازنده‌ای در این مسابقه نخواهد داشت. در این مراسم خیریه همچنین برگزار کنندگان خواستار توجه بیشتر به سگ‌هایی شدند که در پناهگاه‌ها نگهداری می‌شوند. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
تغییرات در سطوح بالای نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. بعد از اون که دو روز پیش علی خامنه‌ای در حکم صادق لاریجانی رو به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کرد، در حالی که همچنان او رئیس قوه قضاییه هست، اما تا پایان دوره دوم ریاست او بر قوه قضاییه چیزی باقی نمانده. امروز روزنامه سازندگی عکسی که خودش رو به ابراهیم رئیسی اختصاص داده و با تیتر بازگشت به خانه اول خبر داده که اخبار غیر رسمی درباره ریاست او بر قوه قضاییه قوت بیشتری گرفته. آقای ابراهیم رئیسی در اوایل دهه 60 دادستان و حاکم شر دادگاه‌های انقلاب بود، بعد از اون در اعدام‌های سال 67 عضو هیئت مرگ بود و بعد از اون هم به مدارج بالایی در قوه قضاییه رسید تا سطح معاون اولی قوه قضاییه هم پیش رفت و در حال حاضر فعالیت آستان قدس رضوی رو بر عهده داره با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و باز هم با حکم آقای خامنه‌ای دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت هست. امروز روزنامه صبح 9 هم عکسی خودش رو به یک روحانی دیگر اختصاص داده، آقای حاج علی اکبری، که به نوشته این روزنامه روز گذشته با حکم علی خامنه‌ای به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. آقای حاج علی اکبری رو اولین بار در رسانه‌های ایران چهره او زمانی مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد رو به عنوان معاون خودش و رئیس سازمان ملی جوانان منصوب کرد، اما روزنامه صبح 9 نوشته با این وجود حاج علی اکبری به حلقه نزدیکان محمود احمدی‌نژاد راه پیدا نکرد و جزو اونها نشد. ایشون یک سال پیش با حکم علی خامنه‌ای رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور شد و حالا هم امام جمعه موقت تهران. روزنامه خراسان هم نوشته که چهره‌های به ویژه نزدیک به جناح اصولگرا مثل عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان، آقای محمد رضا زائری و آقای موحدی کرمانی و حتی مشاور حسن روحانی حسام الدین آشنا از این انتصاب استقبال کردند، چرا که او رو یکی از تغییرات در راستای جوانگرایی در سطوح عالی حکومت میدونن این انتصاب رو. روزنامه خراسان یک خبر هم به نقل از آقای صادقی معاون فرهنگی رئیس قوه قضاییه منتشر کرده، نوشته که اتهاماتی که به دختر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه وارد شده بود در رسانه‌ها وارد نیست، چرا که او تنها به کربلا و مکه رفته. اما آقای صادقی به نوشته روزنامه خراسان در یاسوج در این سخنرانیش گفته که هم برادر حسن روحانی و هم برادر اسحاق جانگیری پرونده‌های پیچیده‌ای دارن که قوه قضاییه اونها رو رسیدگی خواهد کرد، که نشون میده این اظهارات که جدال قدرت در زیر پوست این انتصاب‌ها همچنان ادامه داره در بین دو جناح حکومتی در ایران.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
من پروانه وحیدمنش نخستین روز از سال نو میلادی رو به همه شما همراهان رادیو فردا تبریک میگم. اما ابتدا سرخط خبرها. کشورهای جهان آغاز سال 2019 میلادی را جشن گرفتند. سازمان ملل میگوید حوثی‌ها از دهان مردم گرسنه یمن غذا میدزدند. و ماموران امنیتی به تجمع معترضان در برابر دانشگاه تهران حمله کردند. شماری از کشورهای جهان در قاره‌های اقیانوسیه آسیا و اروپا آغاز سال 2019 میلادی را جشن گرفتند. جزیره کیرباتی در اقیانوس آرام نخستین نقطه زمین بود که حلول سال نو میلادی را جشن گرفت. در سیدنی بزرگترین مراسم نورافشانی تاریخ استرالیا با حضور بیش از 1 میلیون نفر برگزار شد. در چین نیز با اینکه سال قمری حدود 2 ماه دیگر تحویل می‌شود، مراسم نورافشانی بزرگی برگزار شد. در اندونزی به احترام بیش از 400 قربانی سونامی اخیر مراسم نورافشانی برگزار نشد. کشورهای اروپایی نیز عمدتاً در میان تدابیر امنیتی تحویل سال 2019 را جشن گرفتند. سال نو میلادی در آمریکا ساعتی دیگر تحویل می‌شود و در حال حاضر جمعیت زیادی در میدان تایمز نیویورک گرد آمدند. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل با اشاره به اینکه کمک‌های غذایی‌اش به جای ارائه به نیازمندان یمن روانه بازار آزاد می‌شود، به حوثی‌ها هشدار داد که به این کار پایان دهند. دیوید بیتزلی مدیر این نهاد سازمان ملل در نامه‌ای به رهبر حوثی‌ها هشدار داد که اگر فروش مواد غذایی در بازار آزاد ظرف 10 روز آینده متوقف نشود، چاره‌ای جز قطع کمک‌ها نخواهد بود. این نهاد وابسته به سازمان ملل شبه نظامیان حوثی را متهم کرده که از دهان مردم گرسنه غذا می‌دزدند. حوثی‌ها این اتهام را تکذیب کردند. سازمان ملل در حال حاضر به 8 میلیون نفر در یمن کمک غذایی ارائه می‌کند. در ادامه اعتراض‌های دانشجویی روز دوشنبه شماری از دانشجویان قصد برگزاری تجمع در برابر دانشگاه تهران را داشتند، اما ماموران امنیتی با حمله به معترضان مانع از برگزاری این تجمع شدند. این تجمع با فراخوان دانشجویان دانشگاه تهران و در حمایت از اعتراضات دانشجویان دانشگاه آزاد برگزار می‌شد. در ویدیوهای منتشر شده شعارهای از قبیل پشت به دشمن رو به میهن و مسئول بی‌کفایت استعفا استعفا شنیده می‌شود. عبدالعظیم رضایی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران این تجمع را غیرقانونی خواند و تعداد معترضان را 20 تا 30 نفر ذکر کرد. اما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جمعیتی بیش از این تخمین مقام فرمانداری را نشان می‌دهد. اعتراض‌های دانشجویی اخیر در پی کشته شدن 10 نفر بر اثر واژگونی یک اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران آغاز شد. در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور تاکید کرد از سمت خود کناره‌گیری نمی‌کند و درباره پیروزی حزب لیکود در انتخابات اطمینان دارد. پارلمان اسرائیل تاریخ انتخابات زود هنگام را 20 فروردین اعلام کرده، اما پرونده اتهام‌های مالی بنیامین نتانیاهو به مرحله‌ای رسیده که پلیس خواستار مداخله دستگاه قضایی و اعلام جرم رسمی علیه او شده است. با این حال، نخست وزیر اسرائیل که در نشستی خبری در برزیل سخن می‌گفت، تأکید کرد از نظر منطقی امکان ندارد که دستگاه قضایی تا پیش از انتخابات از مرحله تحقیق اولیه گذشته و شهادت او را شنیده باشد. پارلمان اسرائیل کنست 120 کرسی دارد و نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب لیکود با کسب حدود 30 کرسی قوی ترین حزب باقی مانده خواهد بود. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا مهدی طاهبا با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز. مذاکرات هیئتی از گروه طالبان با مقام‌های ایرانی در تهران. اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر نرخ تورم در ایران. و ماجرای ضرب و شتم یک مدل قزاق و شیوه متفاوت برخورد او. سلام و صبح بخیر به صبحانه بخار امروز خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. ایران میگوید یک هیئت نمایندگی از گروه طالبان با سفر به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. به گفته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران، این گفتگوها با هدف پیشبرد گفتگوهای صلح میان دولت و گروه‌های افغان انجام شده. این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی سفر شماری از مقام‌های طالبان به تهران را تایید می‌کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دو هفته پس از مذاکرات صلح میان طالبان و مقام‌هایی از کشورهای آمریکا، عربستان، امارات و پاکستان، سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داد که هیئتی از گروه طالبان روز یکشنبه به تهران سفر کرده است. بهرام قاسمی روز دوشنبه اعلام کرد که این گفتگوها با اطلاع دولت افغانستان انجام شده و نمایندگان طالبان مذاکرات مفصلی با هیئت ایرانی داشته است.
هدف اصلی این مذاکرات یافتن راهکار و یا زمینه‌های تسهیل کننده برای کمک و مساعدت به گفتگوهای بین گروه‌های افغانی و دولت این کشور برای پیشبرد روند صلح در افغانستان است.
سفر هیئتی از گروه طالبان به تهران چند روز پس از آن انجام شده که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به کابل سفر کرد و در دیدار با همتای افغان خود خبر داد که ایران با طالبان مذاکراتی ادامه دار داشته است. پیشتر گزارش‌های غیررسمی از سفر مقام‌های گروه طالبان به ایران منتشر شده بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در اردیبهشت ماه سال 94 خبر داده بود که هیئت سیاسی طالبان افغانستان در قطر به رهبری مسئول دفتر سیاسی این گروه به تهران سفر کرده است. در همین حال پیش از این برخی از مقام‌های دولت افغانستان و رهبران گروه طالبان گفته بودند که ایران و طالبان اکنون با همکاری در عملیات پنهانی سعی می‌کنند از گسترش نفوذ حکومت اسلامی یا داعش در افغانستان جلوگیری کنند.
امروز شرایطی که با تروریست‌های پایدار که نقش غیر از این باید جنگید با کسانی که به دنبال این هستن که صلاحشون رو بزنن زمین و در این رو برای افغانستان رو میدن باید مذاکره کنید.
در ماه‌های اخیر شماری از کشورها تلاش‌هایشان را برای پایان بخشیدن به جنگ 17 ساله داخلی در افغانستان افزایش دادند. دو هفته پیش هیئتی از سوی طالبان در ابوظبی با نمایندگان آمریکا، امارات، عربستان و پاکستان دیدار کردند. روسیه نیز اخیراً میزبان نمایندگانی از سوی طالبان و دولت افغانستان به طور جداگانه بوده است. گروه طالبان تا کنون از گفتگوی مستقیم با مقام‌های کابل خودداری کرده و همچنان دولت افغانستان را غیرقانونی و دست نشانده بیگانگان به شمار می‌آورد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای تحلیل سفر هیئتی از گروه طالبان به ایران اینجا در استودیو همکارم از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ژکفر احمدی حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. ژکفر، الان طالبان در چه وضعیتی به سر میبره در افغانستان؟ چقدر قدرتمنده؟
خب در مورد وضعیت فعلی طالبان در افغانستان دو نگاه وجود داره. اولی که حکومت افغانستان به این باور هست که طالبان توانایی رویارویی مستقیم با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ندارند. به باور مقامات امنیتی و دفاعی افغانستان طالبان بیشتر به اجرای حمله های چریکی متوسل میشن و ای که اینا استدلال میکنن که جنگجویان گروه طالبان درست است که بر شهرها و شهرک ها هجوم میبرن، اما اینا توانایی این را ندارن که شهرها و شهرک ها را به مدت طولانی در کنترل و تصرف خود نگه دارن. مسئله دیگر تلفات غیر نظامیان در افغانستان هست، چیزی که به گفته حکومت افغانستان طالبان بیشتر مقصر هستند و اینا میگن که طالبان بر رسیدن به اهدافشان از محلات مسکونی و خانه های مردم بانوان سپر استفاده میکنن و همین مسئله سبب میشه تا تلفات غیر نظامیان بیشتر شود. اما دید طالبان متفاوت هست. طالبان ادعا میکنن که در حال حاضر دست بالاتر نسبت به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دارن، بخش اعظم از قلمرو افغانستان در کنترلشان هست و امروز نسبت به هر زمان دیگر در وضعیت بهتر قرار دارن، قویتر و نیرومندتر هستند.
خب این دیداری که بین برخی از اعضای گروه طالبان با برخی مقامات ایرانی انجام گرفته به چه منظوری بوده؟ البته گروه طالبان با روس‌ها هم اخیراً دیدار داشتند.
خب آنچه را حکومت ایران اعلام کرده، منظور در اینجا ایست تا طالبان کشانده شوند به میز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان. طالبان در این مورد تا حالا چیز به گونه رسمی نگفتند. از مدت 2 سال به این طرف هم مقام‌های آمریکایی و هم مقام‌های محلی در افغانستان به خاطر ارتباط و تماس میان ایران و گروه طالبان به شدت ابراز نگرانی کردند و حتی ایران را متهم کردند به پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از طالبان. طوری که حتما شما در جریان هستین، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون به تازگی در یک گزارشش گفت که ایران به منظور مقابله با حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان با طالبان پول، مهمات و اسلحه میده. اما ایران همواره همچو ادعاها را به اساس و نادرست خوانده.
داعش چقدر در این رابطه موثر؟ یعنی این که ایران با طالبان وارد مذاکره بشه برای اینکه جلوگیری بکنه از پیشروی و نفوذ داعش در افغانستان.
با اساس گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده، خب این استدلال است که مقام‌های حکومت ایران به نحوی او را مطرح کردند. و اما در افغانستان باور به این است و تحلیلگران میگن که خب استدلال توجیه نداره و ایرا به نحو مداخله در امور داخلی افغانستان میدانند. طوری که شما در ایران هستین، علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران به تازگی از کابل دیدار کرد و اعلام کرد که دولت افغانستان از ارتباط و تماس میان ایران و طالبان در جریان است و آقای شمخانی گفت که این دیدارها همچنان ادامه خواهد یافت.
ممنون جعفر احمدی همکارمون در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که با ما همراه بودیم. خب چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از واکنش‌های گسترده به توییتش درباره عملیات کربلای 4 گفته که از توییت او برداشت اشتباه شد و این عملیات اصلی بود است نه عملیات فریب. به گزارش ایرنا، محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد که عملیات کربلای 4 فریب نبوده، بلکه این عملیات را تبدیل به فریب دشمن کرده. این توضیحات او پس از آن بیان می‌شود که توییت محسن رضایی در این مورد جنجال برانگیز شد. دههای دلار آمریکا روز گذشته در صرافی‌های بانک‌ها با 200 تومان افزایش به 10800 تومان رسید. در بازار آزاد هم قیمت دلار به نزدیک 11000 تومان هم رسید. بر پایه این گزارش، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 3720000 تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 3450000 تومان معامله شد. و محسن علیجانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که این کمیسیون استعفای وزیر بهداشت را امروز بررسی می‌کند. محسن علیجانی به ایسنا گفته بر اساس شنیده‌ها علت استعفای وزیر بهداشت بودجه اختصاص داده به این وزارتخانه و بخش بهداشت و درمان بوده است. روز گذشته خبرگزاری‌ها خبری رو منتشر کردن مبنی بر اینکه بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی نرخ تورم رو اعلام نخواهد کرد. دلیل این مسئله هم تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی در مقایسه با نرخی که از سوی مرکز آمار اعلام میشه عنوان شده. اما آیا دلیل اعلام نشدن نرخ تورم تفاوت‌های آماری است یا بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک روانی و افزایش تورم انتظاری اعلام این نرخ رو متوقف کرده؟ همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن پاریس تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای خاوند، مسئولیت انتشار آمارهای اقتصادی در جمهوری اسلامی از جمله در عرصه تورم بر عهده چه نهادیه؟
در این زمینه ابهام وجود داره. قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه ایران ماده 54 میگه که مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه و انتشار آمارهای رسمی کشور است. ولی در همین ماده 54 به دستگاه‌های اجرایی هم اجازه داده شده در زمینه حوزه تخصصی خودشون اقدام به انتشار آمار بکنن. بانک مرکزی در مورد شاخص‌های اقتصاد کلان کشور از جمله نرخ رشد و نرخ تورم آمار منتشر میکنه و حتی میشه گفت که آمار بانک مرکزی با توجه به سابقه و توان کارشناسی این نهاد از طرف محافل کارشناسی و دانشگاهی و حتی سازمانهای بین‌المللی جدیتر گرفته میشه نسبت به مرکز آمار ایران. ولی در مجموع این نوعی هرج و مرج به وجود میاره در مورد آمار اقتصادی در جمهوری اسلامی و انتقادهای زیادی هم وجود داره نسبت به این وضعیت. از جمله چندی پیش کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نظام آماری ایران رو فاجعه توصیف کرد.
خب چرا بانک مرکزی تا امروز از انتشار نرخ تورم در آذر ماه خودداری کرده؟
مرکز آمار معمولا اول هر ماه نرخ تورم ماه قبل رو منتشر میکنه و بانک مرکزی پنجم هر ماه. در مورد اینکه چرا دهم دی ماه بانک مرکزی هنوز از نرخ تورم آذر ماه حرفی نزده، دلیل رسمی این نهاد این است که سرگرمی رایزنی است با مرکز آمار برای ایجاد نوعی هماهنگی بین دو دستگاه. ولی خبرهای غیر رسمی وجود داره که چیز دیگری میگن و اون تفاوت مهمی است که بین آمار دو طرف وجود داره. از جمله در مورد نرخ تورم نقطه به نقطه، مرکز آمار میگه از آذر ماه 96 تا آذر ماه 97 نرخ تورم نقطه به نقطه 37.4% بوده. از قرار معلوم بانک مرکزی در محاسباتش به این نتیجه رسیده که نرخ تورم از آذر پارسال تا آذر امسال 43.8% بوده که بیشترین رقم هست از مرداد 92 تا به حال. عبور تورم نقطه به نقطه از مرز نمادین 40% ضربه سخت دیگری است بر اعتبار دولت حسن روحانی و گویا بر پایه برخی گزارش ها همین باعث شده تا اطلاع ثانوی بانک مرکزی آمارش رو در مورد نرخ تورم اعلام نکنه.
خب با توجه به آشفتگی آماری در جمهوری اسلامی که شما هم به اون اشاره کردین، چه راه حل‌هایی وجود داره برای دستیابی به آمار قابل اعتماد درباره شاخص‌های اقتصادی در ایران؟
پرسش خیلی سختی است. به آمار سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی در مورد ایران هم نمیشه تکیه کرد، چون که اینها اطلاعاتشون رو عمدتاً از منابع جمهوری اسلامی میگیرن. تنها راه ممکن مقایسه آمارهای گوناگون هست با یکدیگر و تشخیص هماهنگی یا تضاد بین اونها. به دست آوردن آمار دقیق در شرایط فعلی ایران کار آسانی نیست، ولی میشه گرایش های اصلی رو تشخیص داد و در حال حاضر با اطمینان میشه گفت که ما شاهد بازگشت یک تورم انانگسیخته هستیم.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما ماجرای برخورد با برخی کارمندان صدا و سیمای مرکز کیش به دلیل پخش یک فیلم سینمایی بدون سانسور و بی‌تفاوتی رسمی در قبال برخورد با عوامل حادثه واژگونی اتوبوس روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها و مقایسه این دو ماجرا.
ماجرای اخراج برخی کارمندهای صدا و سیمای مرکز کیش به دلیل پخش یک فیلم سینمایی بدون سانسور که در اون صحنه‌هایی از رابطه جنسی جکی چان بازیگر سرشناس فیلم‌های اکشن پخش شد، باعث شد که خیلی زود کاربران شبکه‌های مجازی به خصوص توییتر به مقایسه این اقدام با بی‌تفاوتی رسمی در قبال برخورد با خاطیانه حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان و کشته شدن 10 دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات بپردازند. مثلا یک حساب کاربری به نام شوهر آهو خانوم در توییتر نوشت سرعت عمل اخراج کارمندهای صدا و سیمای کیش در نوع خودش یک رکورد محسوب میشه، اتفاقی که نه در خصوص حادثه علوم و تحقیقات دیدیم، نه آتش سوزی مدرسه زاهدان و نه هیچ حادثه مرگبار دیگه. گویا جون آدمها از دلازردگی مراجع کم اهمیت تره. یک حساب کاربری به نام طرف در نظری متفاوت توییت کرد تمام فضای مجازی پر شده از جوک‌های یخ و بیمزه درباره داستان کیش و پخش فیلم غیر اخلاقی از تلویزیون. آیا این به نفع جمهوری اسلامی در جریان تظاهرات دانشگاه علوم و تحقیقات نیست؟ پس شک نکنید کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. وانیا هم در توییتر نوشت به خاطر پخش چند ثانیه رابطه جنسی تو صدا و سیما سری چند نفر رو اخراج کردند، اما آدم ها کشته میشن انگار نه انگار، حتی عذرخواهی هم نمی کنن، چه برسه به این که مجازات بشن. یک حساب کاربری به نام سرباز سربی اما در توییتر نوشت صدا و سیمای کیش اشتباهاً یک صحنه سکسی رو پخش میکنه، بلافاصله عذرخواهی رسمی و چند نفر هم برکنار میشن. اما کسایی که مبارزه با حجاب اجباری رو بیهوده میدونن توجه نمیکنن که رژیم ایدئولوژیک روی همین ستونهای ایدئولوژی خودش پابرجاست. علی تقی‌پور هم توییت کرد از ترس اعتراض روحانیت در جا چند نفر از مسئولان شبکه کیش رو برکنار کردن، ولی برای جان چند دانشجو هیچ ترسی ندارن تا مسئولی رو برکنار کنن. یک حساب کاربری به نام حشاشین اما توییت کرد به پخش صحنه‌های سکسی در تلویزیون برای انحراف افکار عمومی میگن مهندسی افکار عمومی. حواس ما رو از روی تجمعات علوم تحقیقات، کشاورزان و کارگران میخوان پرت بکنن، اما حواس ما نباید پرت بشه. غفار هم اتفاقهای هر روزه ایران رو به یک فیلم سینمایی تشبیه کرد و در توییتر نوشت چند روزه با این حادثه هایی که هر روز پیش میاد، مثل دانشگاه علوم تحقیقات، کودک همسری، ماجرای مدرسه زاهدان، کربلای چهار، کیش و همه اینها، همش حس میکنم آخرش میفهمیم یکی ما رو فیلم کرد.
خب، گزارش بنیامین صدر بود درباره موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی در روز گذشته. اما بعد از آن که یک مدل قزاقستانی به دلیل پوشیدن لباس بدننما به دست دوست پسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به شیوهی متفاوت او را تنبیه کرد. گزارشی ببینیم از رادیو اروپای آزاد در این رابطه.
دینا گل تاسووا یک مدل قزاق است که کبودی های بدنش را به نمایش گذاشته. او میگوید دوست پسرش کتکش زده بعد از اینکه در شوی مد لباس باز برتن کرده بود.
من رو زیر مشت گرفته بود، گردنمو گرفته بود و فشار میداد، نمیتونستم نفس بکشم. موبایلش دستش بود و میکوبوندش توی صورتم.
دینا گل روز 9 آذر در مراسم شوی مد در آستانه شرکت کرد. او میگوید نظرات مثبتی دریافت کرده، اما وقتی عکس‌هایی از او در اینترنت منتشر شد، کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل لباس‌های بدننمایش به او حمله کردند.
اون لباس مخصوص شوی مد بود. من این لباس ها رو توی خیابون یا باشگاه نمی پوشم که خودم رو نشون بدم. این شغل منه. من دارم کارم رو انجام میدم. همین. اما مردم اینطور فکر میکنن که من کسی هستم که درباره عکس ها تصمیم میگیرم، یا اینکه خودم این کارو کردم که واسه خودم شهرت دست و پا کنم، یا اینکه دارم تلاش میکنم دخترها رو به این نوع پوشش سوق بدم.
خانم تاسووا میگوید این انتقادها در نهایت دوست پسرش را خشمگین کرد و موجب شد که او را بیرحمانه مورد ضرب و شتم قرار دهد. او میگوید دوست پسرش تلفن و لپتاپش را هم گرفت و حسابهای کاربریش را در شبکه‌های اجتماعی پاک کرد. اما دینا گل تاسووا از او شکایت نکرد.
تصمیم گرفتم فقط عکس‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنم تا دیگه هیچ زن دیگه‌ای، هیچ انسان دیگه‌ای رو اینطور تهدید نکنه. برای اینکه با چشم خودش ببینه چه کاری کرده. فکر کنم همینقدر بس باشه.
خانم تاسووا 5 سالی است که به شکل حرفه‌ای مدل بوده و در شوهای بین‌المللی حضور یافته است. او می‌گوید هرگز چنین واکنش منفی که در کشور خودش دیده را جای دیگری تجربه نکرده است.
خب از قزاقستان سری بزنیم به استرالیا. سرنا ویلیامز تنیس باز زن آمریکایی در نخستین مسابقه انفرادی در جام هوپمن در استرالیا موفق شد حریف یونانی خود را شکست دهد. سرنا ویلیامز در این مسابقه در 2 ست پیاپی با نتیجه 7-6 و 6-2 ماریا ساکاری را شکست داد. از نکات قابل توجه این تورنمنت مسابقه دو نفره تیم آمریکا و سوئیس است که قرار است سرنا ویلیامز در مقابل راجر فدرر تنیس باز مشهور سوئیسی بازی کند. محققان در دانشگاه کنبرا در پرتغال مشغول تحقیق بر روی تتو یا خالکوبی هایی هستند که می توانند وضعیت سلامتی انسان ها را رصد کنند. محققان این دانشگاه می گویند موفق شدند پوست الکترونیکی تولید کنند که می تواند به پوست انسان منتقل شود. این محققان از طریق چاپگر جوهرافشان مخصوصی تتو را بر روی این پوست الکترونیکی چاپ و بعد به پوست انسان منتقل می کنند. و صدها سگ به همراه صاحبانشان در خیابان‌های مادرید پایتخت اسپانیا برای جلب توجه مردم به سگ‌های بی‌سرپرست و رها شده راه پیمایی کردند. هرچند که این مراسم به منظور مسابقه 2 میان سگ‌ها برگزار شده بود، اما برگزار کنندگان آن گفتند که هیچ برنده و یا بازنده‌ای در این مسابقه نخواهند داشت. در این مراسم خیریه همچنین برگزار کنندگان خواستار توجه بیشتر به سگ‌هایی شدند که در پناهگاه‌ها نگهداری می‌شوند. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
تغییرات در سطوح بالای نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. بعد از اون که 2 روز پیش علی خامنه‌ای در حکم صادق لاریجانی رو به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کرد، در حالی که همچنان او رئیس قوه قضایی هست، اما تا پایان دوره دوم ریاست او بر قوه قضایی چیزی باقی نمانده. امروز روزنامه سازندگی عکسی که خودش رو به ابراهیم رئیسی اختصاص داده و با تیتر بازگشت به خانه اول خبر داده که اخبار غیر رسمی درباره ریاست او بر قوه قضایی قوت بیشتری گرفته. آقای ابراهیم رئیسی در اوایل دهه 60 دادستان و حاکم شهر دادگاه‌های انقلاب بود، بعد از اون در اعدام‌های سال 67 عضو هیئت مرگ بود و بعد از اون هم به مدارج بالایی در قوه قضاییه رسید تا سطح معاون اولی قوه قضاییه هم پیش رفت و در حال حاضر فعالیت آستان قدس رضوی رو بر عهده داره با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و باز هم با حکم آقای خامنه‌ای دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت هست. امروز روزنامه صبح 9 هم عکسی خودش رو به یک روحانی دیگر اختصاص داده، آقای حاج علی اکبری، که به نوشته این روزنامه روز گذشته با حکم علی خامنه‌ای به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. آقای حاج علی اکبری رو اولین بار در رسانه‌های ایران چهره او زمانی مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد رو به عنوان معاون خودش و رئیس سازمان ملی جوانان منصوب کرد، اما روزنامه صبح‌نو نوشته با این وجود حاج علی اکبری به حلقه نزدیکان محمود احمدی‌نژاد راه پیدا نکرد و جز به اونها نشد. ایشون 1 سال پیش با حکم علی خامنه‌ای رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور شد و حالا هم امام جمعه موقت تهران. روزنامه خراسان هم نوشته که چهره‌های به ویژه نزدیک به جناح اصولگرا مثل عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان، آقای محمد رضا زائری و آقای موحدی کرمانی و حتی مشاور حسن روحانی اسلام الدین آشنا از این انتصاب استقبال کردند، چرا که او رو یکی از تغییرات در راستای جوانگرایی در سطوح عالی حکومت میدونن این انتصاب رو. روزنامه خراسان یک خبر هم به نقل از آقای صادقی معاون فرهنگی رئیس قوه قضاییه منتشر کرده، نوشته که اتهاماتی که به دختر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه وارد شده بود در رسانه‌ها وارد نیست، چرا که او تنها به کربلا و مکه رفته. اما آقای صادقی به نوشته روزنامه خراسان در یاسوج در این سخنرانیش گفته که هم برادر حسن روحانی و هم برادر اسحاق جانگیری پرونده‌های پیچیده ای دارن که قوه قضاییه اونها رو رسیدگی خواهد کرد، که نشون میده این اظهارات که جدال قدرت در زیر پوست این انتصاب ها همچنان ادامه داره در بین دو جناح حکومتی در ایران.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.